حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ژعفر احمدی.
مقام‌های افغان از بازپسگیری ولسوالی‌های دولت‌آباد و خان‌آباد خبر دادند. سید انور رحمتی والی بامیان می‌گوید که 5 عضو نیروی امنیتی در حمله دیشب طالبان در این ولایت کشته شدند. افغانستان با تساوی در برابر هند حضورش را در دور بعدی رقابت‌های راهیابی و جام فوتبال ملت‌های آسیا قطعی کرد. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در ژنو ملاقات کنند. نخستین ملاقات آنها به عنوان رئیسان جمهور در حال است که از زمان جنگ سرد روابط دو کشور در پایین‌ترین سطحش قرار دارد. اردوی اسرائیل میگوید که حمله های هوایی را اوایل امروز بر غزه آغاز کرد و در امریکا نتیجه مرحله دوم آزمایش کلینیکی واکسین بیماری آلزایمر یا فراموشی ثمر بخش گزارش شده.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 12.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. حال توجه کنید به پروگرام کاروان زهر.
کاروان زهر
سلام و وقتتان بخیر. شنونده های عزیز رادیو زودی به برنامه کاروان زر خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که سازمان ملل میگوید که پس از معدنیات، مواد مخدر دومین منبع بزرگ درآمد طالبان به شمار میرود. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر 21 قاچاقبر مواد مخدر را به مجازات محکوم کرد. این 21 تن که در 15 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، 7 تن آنان از سوی محکمه ابتدایی 3 الا 16 سال حبس و 14 قاچاقبر دیگر از سوی محکمه استیناف و اتهام 8 قضیه قاچاق به حبس‌های مختلف محکوم به مجازات شدند. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت از نزد افراد محکوم شده 41 کیلوگرم هروئین، بیش از 4 کیلوگرم شیشه و 1234 لیتر مشروبات الکلی به دست آمده بود. 3 تن هنگام قاچاق بیش از 70 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت هرات دستگیر شد. در رویداد نخست، پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام تلاشی و وسایل در شهر هرات 14 کیلوگرم تریاک، 1 کیلوگرم هروئین و نزدیک به 1 کیلوگرم شیشه را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به شهر هرات قاچاق شود، در دروازه تلاشی میر داود کشف و ضبط کرد. عبدالحد ولی‌زاده، سخنگوی قماندانی امنی هرات، به رادیو آزادی گفت که در رویداد دوم 60 کیلوگرم چرس هنگام در ناحیه نهم شهر هرات از یک موتر به دست آمد که قرار بود از یک ولایت همجوار به این شهر قاچاق شود.
در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل میگوید که مواد مخدر دومین منبع بزرگ درآمد طالبان به شمار می رود.
یک قسمت جنگ هم به خاطر محافظت و جمع‌آوری هم حاصلات کوهنور است.
در گزارش دیگر می شنویم که به زنان معتاد اجازه بستری شدن در مراکز سی داده نمی شود.
با میلا اجازه نتن خود این مشکل جدی ما است.
گزارش داریم که سلسله نقاشی و رسامی پیام های مبارزه با مواد مخدر بر روی دیوارها در حال تکمیل شدن است. با خالده تحسین، نویسنده و شاعر، درباره نقش نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر مصاحبه داریم.
ادبیاتم وقتی که ما شما مرور کنیم، در نکوهش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده.
خاطر یک معتاد را مشنویم.
4 ماه 5 ماه تا برده در خانه سرمه ایلا کردن به زوری او یه خطا برمه دوا نگرفتن.
و در پایان برنامه یک درامه جالب را داریم.
در آخه در کدوم موتر نان نخوردی؟
نه اجزار نخوردم. چی خوردم؟ چیز نخوردم.
خیلی چرا ایتی شدی دیگه؟
سپاس فراوان از همراهیتان. اکنون موضوع نخست برنامه را از گزارش اخیر سازمان ملل آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد میگوید که قاچاق مواد مخدر از مسیر بالکان به اروپا کاهش نیافته، بلکه میزان آن به مراتب بیشتر شده است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که تنها میزان قاچاق هروئین تولید شده در افغانستان از طریق آذربایجان به اروپا به بیش از 2000 کیلوگرم در سال افزایش یافته است. در گزارش این سازمان از مواد مخدر به عنوان دومین منبع تمویل مالی گروه طالبان یاد شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
با گذشت بیش از یک سال از محدودیت‌های جدی بر رفت و آمد و تجارت میان کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی و آسیایی به دلیل شیوع ویروس کرونا، یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها هیچ تأثیری بر قاچاق مواد مخدر نگذاشته است. در گزارش سازمان ملل در رابطه با وضعیت افغانستان آمده است که تولید مواد مخدر به ویژه هروئین و شیشه در زمان شیوع ویروس کرونا در افغانستان به شدت ادامه داشته و میزان قاچاق آن نیز در مقایسه با گذشته به اروپا بیشتر شده است. در این گزارش پس از معدنیات، مواد مخدر به عنوان دومین منبع بزرگ درآمد مالی طالبان یاد شده و نقش ملا یعقوب پسر رهبر پیشین طالبان در آن برجسته خوانده شده است. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله نیز نقش طالبان در کاروبار مواد مخدر را برجسته می داند و می گوید یکی از دلایل شدت جنگ در این اواخر تلاش طالبان برای حفاظت از کشتارهای کوکنار است.
شدت یک قسمت جنگ هم بخاطر محافظت و جمع‌آوری همه حاصلات کوکنار هست. سفرهایی که در ولایت‌ها داشتیم هم ساعاتی که کشت کوکنار است در پلان ما بود قوی، یعنی اونا در اونجا دیگه حضور پیدا کردن و مخالفت شدید دارن که میخوان که جنگ بکنن و از اینجا این هست که یقینا اونو منفعت میبرن. اینا به پول کلان که بالاتر از 400 میلیون اینا دسترسی پیدا میکنن.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در یک پیام کتبی نقش این گروه در کاروبار مواد مخدر را رد کرده و گفته است که آنان هیچ مسیری را در اختیار ندارند تا با استفاده از آن مواد مخدر را به خارج قاچاق کنند. این در حالی است که در گزارش قبلی شورای امنیت سازمان ملل آمده بود که طالبان شبکه‌های مشخصی را در غرب و جنوب شرق افغانستان به هدف قاچاق مواد مخدر ایجاد کردند و این شبکه‌ها در هماهنگی با قاچاقبران جهانی کار می‌کنند. گل احمد اعظمی نماینده مردم فرا در مشران و جرگه مواد مخدر را یک مشکل جهانی می‌داند و می‌گوید مبارزه با مواد مخدر همانند مبارزه با تروریسم نیازمند همکاری بین المللی است.
مبارزه علیه قاچاق و ترانزیت مواد مخدر مثل که با ضد تروریسم یک مبارزه جهانی کار است، یک هماهنگی منطقوی کار است. در راستای از بین بردن از این قاچاق و ترانزیت از این ضرورت به یک اجماع منطقوی، مبارزه منطقوی و جهانی ضرورت است. خصوصا در محلات که امنیت نیست، این مشکل زیاد است.
نگرانی سازمان ملل از افزایش قاچاق هروئین و شیشه از افغانستان به اروپا در حالی است که در این اواخر نیروهای افغان چندین کارخانه تولید هروئین و شیشه را در فرا تخریب کردند. کارخانه هایی که بر علاوه مواد مخدر چندین تن مواد کیمیاوی که از اروپا و از طریق ایران به آنجا قاچاق شده بود نیز از بین برده شد.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون راجع به این میشنویم که به برخی زنان معتاد اجازه بستری شدن در مراکز سی داده نمی شود. کارمندان سی مراکز ترکیتیات میگویند اکثر خانواده ها و زنان معتادشان اجازه نمی دهند که در مراکز ترکیتیات بستر شوند. از این رو آنان تا پایان عمر معتاد باقی می مانند. دکتران میگویند بر علاوه اجازه نیافتن زنان معتاد برای بستری شدن در مراکز ترکیتیات، برخورد بد و یاب شدن آنان با القاب گوناگون سبب می شود تا آنان در خانه با فشارهای روانی روبرو شده و میزان استفاده از مواد مخدر را بلند ببرند. جزئیات را در گزارش با هم شنویم.
از میان نزدیک به 300 هزار معتاد مواد مخدر در افغانستان، کمتر از 10% آنان در بیرون از محیط خانواده و باقی همه آنان در خانه و در برابر چشمان اعضای خانواده از مواد مخدر استفاده می کنند. این وضعیت سبب شده تا تعداد زیاد از زنان خانواده ناخواسته معتاد شوند. زهرا که از سوی شوهرش به مواد مخدر معتاد شده می گوید، پس از معتاد شدن به مواد مخدر بر علاوه اعضای خانواده نزدیکانش رابطشان را با وی قطع کرده بودند. از همین رو سالها از مواد مخدر استفاده کرد.
کدیمه کس همکاری نکده، این دفعه همشیریم کدیمه همکاری کرد. همشیریم کدیمه آشتی کرد، گفت بیا خورک، گفت از این کارا تیر شو، گفت اینمون 5 سال است که من همی کشم، گفت خودت خرفتی سن سالت خلاشت فایندی دختر بچه تزیر نظر بگی.
مسئولان ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت هم میگویند دسترسی به زنان معتاد و بستری ساختن آنان در شفاخانه خیلی دشوار است، زیرا خانواده ها اعتیاد به مواد مخدر را شرم میپندارند و حاضر نیستند زنان معتاد خانواده در شفاخانه تداوی شوند و یا دکتران برای تداوی آنان به گونه منظم به منزلشان بروند. شکریه که خلاف رضایت خانواده خودش را در یکی از شفاخانه های ترکیتیات در کابل بستری کرده می گوید. یک ماه از بستری شدنش در شفاخانه ترکیتیات می گذرد. اما اعضای خانوادهش وی را مایه شرم می دانند و حتی یک عضو خانواده به پایوازی وی به شفاخانه نیامده است.
برادرانم به من اجازه نمی دادن و می گفتن مردم خبر می شوند و به ما تنه می دهن که خواهرت پودر می کشد و نشه می کند. من برایشون گفتم که مرا در شفاخانه تداوی معتادان زن بستری کنید. برایم گفتن که تو معتاد هستی و فکر می کنی زنان کل جهان معتادن. هیچ کس به گپ من گوش نکرد. از وقتی اینجا بستر هستم هیچ کس به پایوازی من نمی آید.
بررسی های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت اعتیاد نشان می دهد که 3% معتادان در جهان را اطفال تشکیل می دهد و عامل اصلی اعتیاد کودکان مادران هستند که از مواد مخدر استفاده می کنند. ناجیه بخشی روانشناس در یکی از مراکز ترک اعتیاد می گوید حتی کارمندان صحی نیز که برای بستری ساختن زنان معتاد تلاش می کنند با برخورد نادرست خانواده ها رو بروند.
وقتی فامیل ها اجازه نتن این مشکل جدی ما هست. ما همیشه با این مشکل برخورد شدیم که وقتی ما پشت یک خانه مریض میریم یا فالو اپ میکنیم با این جنجال سرکار دارن که ما خب بی‌ناموس نیستیم، ما چطور یک خانه خود اجازه بدیم به مرکز. از او خاطر وقتی آگاهی پیدا کنن کم کم باز قاره میشن و مشکل ایجاد نمیکنن.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید زنانی که در گذشته به دلیل باورهای نادرست از تریاک و دیگر بوته‌های نشاور به منظور تداوی استفاده میکردند حال اکثریت آنان به هیروئین و شیشه معتاد شدند. دکتر قندیگال الکوزی میگوید اجازه نیافتن زنان به تداوی و برخورد نادرست خانواده ها سبب شده است که زنان معتاد با گذشت هر ماه مقدار مصرف مواد مخدرشان را بیشتر سازند.
اکثر دست کورانه اشتاده چه خپل میرمان
خانواده های زیاد موجود است که خانم ها، خواهران و دخترهای خود را حتی پس از تداوی با القاب بد یاد می کنن و با دید بد با آنان نگاه می کنن، رابط خود را با آنان قطع می کنن. چون این برخوردها زمینه آن را فراهم می سازد که آنان مقدار استفاده مواد مخدرشان را افزایش دهند و با بحران بیشتر روبرو شوند و نمی خواهند خودشان را تداوی کنن. تنه و برخورد نادرست خود مانع تداوی و یا هم افزایش استفاده از مواد مخدر می شود.
ارقام سازمان ملل متحد نشان می دهد که از میان هر 3 معتاد به مواد مخدر در جهان 1 معتاد آن زن است. اما از میان هر 5 زن معتاد به مواد مخدر در جهان تنها یک زن به شفاخانه و امکانات تداوی ترکیت یاد دسترسی دارد.
در گزارش شنیدیم که به زنان معتاد اجازه بستری شدن در مراکز ترکیت یاد داده نمی شود. حال در این قسمت برنامه از تکمیل شدن روند نقاشی و رسامی پیام‌های مبارزه با مواد مخدر بر دیوارها گزارش داریم. برنامه کاروان زهر رادیو آزادی در همکاری با نهاد هنرسالار کمپاین آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را با استفاده از نقاشی ها آغاز کرده و اکنون در حال تکمیل شدن است. جزئیات را در این گزارش با هم شنویم.
برنامه کاروان زهر رادیو آزادی با همکاری نهاد هنرسالار کمپاین آگاهی دهی را پیرامون اضرار کشت، قاچاق و استفاده مواد مخدر در 7 ولایت کشور از طریق نقاشی روی دیوار راه اندازی کرد. این کمپاین که به ارزش $30,000 هزینه داشته است، تا کنون در 6 ولایت کشور که شامل کابل، ننگرهار، هرات، بدخشان، کندهار، هلمند و بلخ می باشد، با ترسیم تصاویر و نوشتن پیام‌های آموزنده برگزار شده است. باشندگان همه ولایات ضمن استقبال گرم از این کمپاین که توسط برنامه کاروان زهر رادیو آزادی با همکاری نهاد هنرسالار برگزار شده بود، در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که نقاشی‌های این تصاویر با پیام‌های آموزنده برای مردم این ذهنیت را ایجاد می‌کند که کشت بدیل به جای کوکنار بهترین راه برای مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر است. با این حال نیمروز هفتمین ولایت خواهد بود که قرار است این کمپاین در آن برگزار شود. قابل ذکر است که آخرین دور این کارزار دوباره در ولایت کابل به اتمام خواهد رسید.
در گزارش شنیدیم که نقاشی پیام‌های مبارزه با مواد مخدر از سوی رادیو آزادی به همکاری نهاد هنرسالار در 6 ولایت کشور رو به تکمیل شدن است. با این حال اکنون مصاحبه خالده تحسین نویسنده و شاعر را میشنویم که نقش نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر چیست؟ به باور برخی روانشناسان توصیف مواد مخدر در قالب شعر و آهنگ جوانان را به استفاده از مواد مخدر تشویق میکند، اما نویسندگان و شاعران مبارزه با مواد مخدر را به تنهایی مشکل میدانند و از حکومت خواهان ایجاد شبکه نویسندگان مبارزه با مواد مخدرند. این که نویسندگان کدام فعالیت ها را در بخش مبارزه با مواد مخدر داشتند، در این باره مصاحبه داریم با خالده تحسین نویسنده و شاعر و در ابتدا از وی درباره نقش نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر پرسیدیم.
از گذشته ها در ادبیات هم وقتی که ما شما مرور کنیم، در نکوهش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده. وقتی که صاحب تبریزی در او عصر خود میخیزه و شعر میگه که صاحب کدام قبر به این میرسد که ما داریم می به ساغر رو تریاق میزنیم. صاحب میگه که آیا از این هم که در ذلت بیشتر است؟ وقتی که ما در پیاله ختمه داریم و تریاک میزنیم، یعنی در او عصر و زمان یک گپ ناخوش بوده. حتی در پیش بسیاری از مردم، کسایی که معتاد هستند، برازو بسیار با چشم بد میبینند.
آیا تا حال کتاب و اثر تحقیقی در رابطه با اضرار مواد مخدر و وقایع از آن نوشته و نشر شده است؟ شما اطلاع دارید؟
پروگنده وقتی که ما مطالعه کردیم دیدیم که بسیاری از رسانه ها کار کردن، تحقیق کردن، ولی به نظر من یک کتاب و دو کتاب و سه کتاب کفایت نمی کنه، به خاطر که فاجعه حال دیگه در تمام وجود و بدنه سرزمین ما شما ریشه دوانیده. این به یک کار سیستماتیک و کار بسیار اساسی نیاز داره که حکومت باید برازی کار بکنه، برازی بودجه اختصاص بده و نویسنده هایی را که امرای متن زندگی مردم خود آشنا هستن، امرای درد مردم خود آشنا هستن و میفهمن که چه قسم اثرگذار اونا نوشته کنن، از اونا بخواین کلشان یک کمیته تشکیل بدن و در این راستا کار عملی بکنن. باید مردمایی که در دور دسترین نقطه افغانستان در کوچه باغهای نورستان هستند، اونا در کنر هستند، اونا در دورترین محلات بدخشان هستند، باید بر اونا رسانیده شود که اونا بیخبر میمانند. به این صورت کافی نیست.
به نظر شما علتش چیست؟ چرا اولی چیزی که لازم بود باید کار میشد در رابطه با وقایع مواد مخدر و جلوگیری از مواد مخدر کار نشده، علتش چیست؟
بزرگترین علتش سهلنگاری مقامات مسئول است. ما مقامات داریم که در نیمی عرصه کار میکنن، کار میشه، تو نیست که کار نشه، کار میکنن، ولی کار عملی که در زندگی مردم تغییر بیاره، کار باشه که چشمگیر باشه، این سهلنگاریشان است که اینا برازو یک سیستم جور نکدن، برازو یک بودجه را که اما ساله باید اختصاص بدن، اونا از نویسنده ها همکاری بخواین، از هنرمندا همکاری بخواین، یعنی می همکاری را اونا نمیخواین.
برخی از شاعران در سروده هایشان از چرس و شراب توصیف می کنند و سپس این شعرها در قالب آهنگ سروده می شود. آیا فکر نمی کنید که آنان عملا مردم را به نشه تشویق می کنند؟
وقتی شاعر میگه که آنقدر مستم که از چشمم شراب باید بیرون، او اما آلت درونی خود به مستی تشبیه کرده، ولی چون برداشت آدم ها متفاوت است، شما او را از یک دید میبینین، من از دیگه دید میبینم، از او خاطر اثرگذاریش بسیار زیاد است. ما شما هنرمندایی را داریم که میگن که نجرسی نبنگی قمارباز بچه خاله، و مردم بر از او کف میزنن، به پا میخیزن، خود از این بسیار اثر منفی داره. یعنی من یک دو تا بیت نمونه بر شما میگم. این شاعر اصلا شاید هدفش قسمی نبوده باشه، او فقط یک تشبیه کرده، ولی این کسی که اگر برداشت منفی از بکنه اثرگذار می باشه. میگه که کی گفته است لبت گل کند گلش قند است، لبت که شیره تریاک صبح المند است. شاعر فقط خواسته که یک توصیف بکنه از معشوق خود، ولی کسی که اینه میره میشنوه و خصوصا اگه ایده قالب آهنگ خوانده شوه و هنرمند و هنرمند باشه که در دل مردم زیاد جا داشته باشه، و یا وقتی که شاعر میگه که این کج و مشک میروم بنگ مزار خوردم، باز مفرح دیگر از کف یار خوردم. او امالت نشاط و شادی خود بیان میکنه، ولی اگر امیره یک هنرمند ما میخونه و کسایی هستن که آگاهی کامل ندارن، وقتی که نام مفرح و بنگ و تریاک و شراب میشنوند اونا تشویق میشن. از خاطر نیاز است وقتی که هنرمندا سرود را انتخاب میکنن، شعر را انتخاب میکنن، بسیار با دقت انتخاب کنن، نظر به سطح آگاهی مردم که شنونده از اونا هستن، مخاطبشان هستن، انتخاب کنن. این بسیار گپ خوب است و بسیار باید دقت شود. ارسا
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که باورهای غلط از استفاده مواد مخدر چه عواقب به دنبال دارد؟ در این باره صحبت‌های دکتر واحدالله کوشان را می شنویم.
باور غلط به این معنا که یک شخص به یک چیزی که به وجود و روانش مضر است به رو باور می کنه و در ضمن مراجعه می شه با سیستم مشوره‌دهی. مثلا یک شخص مشکل جنسی داره، در منطقه یک شخص مسلکی دکتر موظف وجود نداره، در اجتماع همراه دوست نزدیک خود مشوره میکنه، نفر برش یک توصیه میکنه که یک کم را تریاک در زیر زبان خود بگذار و مشکل رفع میشه، بعضی یک خوشی کاذب میده. دو روز بعد این در گودال مفته که بیرون شدنش بسیار مشکل است.
آیا میدانستی؟
شما برنامه کاروان زهر رادیو آزادی را میشنوید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره شبانه را با هم میشنویم. شبانه باشنده ولایت کابل میگوید که شوهرش در زندان به مواد مخدر معتاد شد و زمانی که از زندان رها شد و ایرا نیز با خود به مواد مخدر معتاد کرد. اینکه شبانه به دلیل اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات دیگر روبرو شده در این باره به ما قصه کرده است.
وقتی که شوهرم 10 سال بندی شد یک جرم قتل، وقتی که از بندی خانه که برآمد نخواست که در وطن باشه، خواست که سن کابل بیایه به خاطر وظیفه کردن. وقتی که سن کابل آمده بودی معتاد شده بود، باز ما رو از وطن خواستن. یک 3 شب بود راستیم سخت مریض من شده بودم، تاو داشتم، لرزه داشتم، شو خو نداشتم. شوهرم در پایان شده بود، من در سر تخت خو بودم. مرا گفت بیا یک روی نزیم بکش. گفتم شو سعی خوات میبرم. من گفتم کدام معتادی خو نداره. گفت نه. گفت کدام معتادی نداره. گفت یک سیگارت وارد دود است، بکشی بکشی نکشی هیچ. یک شو برم داد، 2 شو داد، 3 شو داد، اما تو شو 4 می که برام یک نمیداد، یک رقم جان ما لرزه، یک رقم جان ما درد گرفته بود. باز من رفتم پیشش گفتم بته یک درا. گفتم گفت نه. گفت دیگه نمیتمد. من گفتم تال را که دادی بعد از یام نال باید تا برام بیتی اینم تو بعد از مو دیگه بابات من تو معتاد شده. رفتم استاستا 4 ماه 5 ماه تا برده در خانه سر ما ایلا کردن به زوری او یه خط و بر ما دوا نگرفتن. گفتن باش درد تا بکشی بفهمی که چطور از دیگه این مواد دادا نگیری. وقتی که 4-5 ماه پس سالم شدم خانه آمدم، دیدم که شوهرم باز این مواد میکشه، باز دود میکنه. یک 2 روز تا 3 روز تا 4 روز خودم بسیار ماکم گرفتم که در نزدیکش نشم. شوهرم پیش ما دود کرد، پس دونم پس موادی میشدم. یک بچه که من از کماندو است، ماه 28,000 روپیه ماش داره. یک 5 سال پیش خب بهش خود نگاه میکرد، دیگه پیسه ماشکای خود بر ما رایی میکرد. این ماشکای زیر کلش میزدیم ماده مواد. بچه‌م میال میگه میگه مادر جان میگه اگه تو همه قب ماشی که مورد رایی میکدم شاید مرا نامزاد میکدی، حالا شاید برمه یک خانه صحیح میساختی.
خاطر شبانه یکی از معتادان را با هم شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که اجمل برای کار به یک ولایت رفته و زمانی که دوباره به خانه برمیگردد در مسیر را به یک بارگی مریض می شود. خانمش وی را به نزد دکتر می برد، اما پس از معاینات اجمل دکتر مریضی وی را عجیب می داند. این که اجمل به چی بیماری مبتلا شده و علت بیماری آن چی است؟ این همه را در این دراما با هم میشنویم.
آلو، وای وای
مادر، او مادر، بابی مامد.
سلام علیکم بابی عشا جان، ای تو چی شده؟ ای رنگ رو خود چرا ای تو زردزار شده؟
نمی فهمم، کل جانم درد نکنه، دلم اون بد بد
بد بد میشه. این ده این سر توشک بشی در آخو در کدوم موتر نو نخوردی؟
نه اجزار نخوردم، چی خوردم؟ چیز نخوردم.
خیلی چرا ای تو شدی دیگه؟
اخ نمی فهمم، دلم بد بد میشه، استخوانایم درد میکنه.
آیشا جان امون لگه تیز بر بابی دیر آنه جان مادر،
دلم بد بد میشه.
بگی بگی
علم
آیشا جان دختر من از خیلی کدم موبایلم بده که با مامای زنگ بزنم. بیای بابی تا پیش دکتر ببرید. تو باش پیش بابی که من زنگ بزنم. بله
سلام علیکم صدیقه جان، چی گپ است؟
و علیکم سلام لون اکبر، پدر عایشه از سفر آمده بسیار مریض است.
چرا؟ چی تکلیف داره؟
دل بدی داره، اسهالم است، بیخی زوف سرش میاید.
ای خب بد رقم مریضی است، باید به دکتر برده شود.
ما از همین خاطر برات زنگ زدم که بیایی پیش دکتر ببرامش. نه
صحیح سینه، من همیالا میایم. دکتر اجازه است؟
بیاین بیاین.
سلام علیکم دکتر سید.
و علیکم السلام. بیاین بیاین. دم سرم چه کی بچینین؟
دکتر سید مریض ما بسیار با تکلیف است.
تو باش که خودش برام بگه. خب برام بگو که چی تکلیف داری؟
دلم از دانم برآمد دکتر سید. من میگم رودایم قلم قلم شد دکتر صاحب.
گپ ازیده که چی خوردی؟
هیچ چیز نخوردم، امروز صبح از سفر آمدیم، من چیز نخوردم صاحب.
چرا تو یک دمی حالت خراب شد؟
نمیفهمم دکتر صاحب.
رنگت هم زرد میزنه، نشه خو نمیکنی؟
نه دکتر صاحب، نشه نمیکنه.
تو باش که خودش برام بگویه.
دکتر صاحب من نشه نمیکنم، اما یکن دیوالم در اتاق پودری بود، امراه او بعضی وقتا یکان یکان دود پودر میزدم.
بس بس بس، نیخی فهمیدم.
چی را فهمیدی دکتر صاحب؟ دلم کفید.
او جان بدر، تو پودری شدی.
چی؟ پودری شدم؟ در ده روز کسی پودری نمیشه دکتر.
بیبی جانه بدر، ده روز خو وقت زیاد است، در یک کشم آدم پودری میشه. تو سرت نفهمیدی، سم سعی پودری شدی تو.
الله دکتر سر، من راستی پودری شدیم.
راست میگم برای تو پودری شدی. این کل نشانیت از پودری بودنت است.
زندگی من خود تباه شد، یک کلش گناه خودم است که با مردم بد و بیرا اندیوالی کدم. خدا پدری شده من. خدا
با تشکر سپاس از شما شنونده های رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت تا این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.